أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا به دو مطلب از مطالب چهارگانه ای که در مسئله 28 مطرح شده رسیدگی کردیم. یکی اصل جواز نظر برای کسی که قصد و اراده ازدواج با زنی دارد، و دوم شروط جواز نظر. این دو مطلب مورد بررسی قرار گرفت و به تفصیل ما درباره اون سخن گفتیم. دو مطلب دیگر باقی مونده، یکی مربوط به حدود جواز نظر است که در لابلای متن امام رحمت الله علیه به اون اشاره کردن، و دیگری البته سه مطلب و دیگری مسئله تکرار نظر، و مطلب پنجم هم که امام متعرض نشدن مربوط به نظر زن به مرد است، نظر زن به مردی که میخواهد با او ازدواج کنه. این مطلب اخیر را مرحوم سید در عروه ذکر کردن، ولی امام در تحریر به اون اشاره نکردن. پس دو مطلب ما گفتیم، سه مطلب دیگه باقی مونده. امام می‌فرماید والاحوتو الاقتصار على وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها و امکان الاقوا جواز و تعدی الى المعاصم بل و سایر الجسد ما عدا العوره. احوت آن است که در نظر اکتفا بشود به دستها و به صورت و دستها و مو و محاسن. حالا اینکه منظور از محاسن چیه، اینو بیشتر انشاءالله توضیح خواهیم داد، یعنی معناش معلومه، لکن در سعه و زیغش یه بحثی هست. اگرچه اقوا جواز تعدی به معاصم بل و سایر جسد هم هست به جز عورت، یعنی به نظر امام نظر به تمام الجسد الا العوره جائزه، اما احتیاط مستحب آن است که اکتفا بکند به این چند موضع، دست و وجه و مو و محاسن. خب حالا این که وجه معناش معلومه، دست هم معلومه، شعر هم معلومه، اما راجع به محاسن و معاصم، این دو واژه رو در ذکرتون باشه که ما باید این دو رو روشن بکنیم، چون در مورد محاسن یه بحثی است که آیا محاسن غیر از وجه و کف و شعر یا اهم از اونهاست. اگر محاسن به معنای مطلق زیبایی ها مورد نظر باشه، خب شامل دست و صورت و مو میشه. اون وقت ذکر و محاسنه ها بعد از اینها میشه ذکر عام بعد الخاص. و حتی طبق یک احتمال این محاسن شامل معاصم هم میشود، طبق اون احتمالی که حالا خواهیم گفت دیگه. اگر محاسن رو اونطور معنا بکنیم دیگه تعدی به معاصم معنا نداره. اما طبق یه احتمال که معنای محاسن غیر از عرض به حضور شما وجه و کف و شهر و غیر از معصم است، اینجا خب تقریبا بیان و عبارت امام مثل شبیه یا شبیه عبارت عروه است. اما خب یه اشکالی به عبارت عروه شده که قهرن به این عبارت هم وارده، و اون اینه که بالاخره اگر ما محاسن رو به اون معنا گرفتیم که ظاهراً یه معنای عامی داره، دیگه این که محاسن را مستقل از وجه و امثال اینها بکنیم یا بعد گفته شود که ولعقبا جواز و تعدی الالمعاصم، اون وقت خیلی وجهی نداره. پس این عبارت در صورتی صحیحه، هم عطفش عطف محاسن به ما قبلش و هم تعدی به معاصم که بعدش ذکر شده، که ما محاسن را به اصطلاح یه معنای متفاوت از این امور براش قائل بشیم. هرچند اگر معنای عامی هم داشته باشه، خب فوقش اینه که میشه از قبیل عطف عام بر خاص، اما دیگه باز تعدی به معاصم ذکر بشه، این خیلی در هر صورت وجهی نداره، هیچ وجهی براش نمیشه تصویر کرد، الا اینکه ما اصلا معاصم را به طور کلی از دایره محاسن جدا بکنیم. اما خب این محدوده جواز نظر بالاخره بحثی است که درش اقوال و انظار مختلفه. من عبارات بعضی از فقها رو اینجا نقل میکنم تا ببینید چقدر اختلاف نظر وجود داره. شاید به یه معنا اگر حالا بخوایم دقیق تر نگاه بکنیم 5-6 قول در این مسئله وجود داره. یه قول همینیست که در شرایع خود مرحوم محقق ذکر کرده و حتی ادعای انتساب یا نسبت این قول به مشهور هم مطرح شده. میگه و یختص الجواز به وجهها و کفیها، جواز اختصاص داره به وجه و کفین. منتها صاحب ریاض اینجا گفته که این مشهوره، یعنی ادعا شده که قول مشهور این است که جواز نظر برای این فرد محدود به دست و صورت این زنه. حالا اینکه این در ریاض المسائل جلد 11 صفحه 40. حالا اینکه این مشهور هست یا نه، واقعش اینه که به نظر میرسه مشهور نیست، چون ما حالا عبارات فقهای دیگر رو که برای شما از متقدمین و متوسطین بخانیم و متأخرین معلوم میشه چنین شهرتی وجود نداره. به هر حال یک قول و یک نظر این است که این اختصاص به وجه و کفین داره. شیخ طوسی در نهای عرض به حضور شما قائل به این است که میتوان به محاسن و وجه نگاه کرد. محاسن و وجه، باز محاسن رو جدا کرده از وجه، و بعد یه مطلبی رو فرموده که میتواند به بدن او و نیز راه رفتن او من وراء ثیاب نظر بکنه. یعنی که انه در مورد محاسن و وجه لازم نیست من وراء ثیاب باشه، اما اون دوتا من وراء ثیاب. ببینید اینجوری فرموده: و لا بأس ان ينظر الرجل الى وجه امرأة يريد العقد عليها و ينظر الى محاسنها و وجهها. البته عرض به حضور شما توی به اصطلاح نقل صاحب جواهر اینو آورده، اما در اصل این چنینه: و ينظر الى محاسنها و يديها و وجهها. اضافه ای که ایشون داره نسبت به محقق اول این محاسنه، یعنی یدیها و وجهها رو گفته، محاسن را هم اضافه کرده. بعد یه چیز دیگه هم اضافه داره و اون این که میتواند بزن و یجوز ان ینظره الى مشیه ها و جسده ها من فوق ثیابه ها. میگه به راه رفتن او و بدن او من فوق ثیاب نگاه بکنه. خب حالا این دیگه ثیاب رقیق نیست، این میگه میتونه بیسته، این حالا بدنش و اندامش از روی لباس نگاه بکنه و در حال راه رفتن هم او را نظاره بکند. البته میگه ولا یجوز له شیء من ذلک اذا لم یرد العقد علیها، اگر اراده عقد نداشته باشه نمیتونه. اینم در نهایه جلد 2 صفحه 350 و بله نه نهایه گفتم من. گفتم اگرچه جواهر اینجوری نقل کرده یدعی ها رو نیورده، ولی در اصل یدعی ها هست. اونم حالا تو جواهر به اصطلاح جلد 30 اون تیکه، اون یه تیکش فقط جلد 30 صفحه 112 است. بله جلد 2 صفحه 355. شیخ مفید در مقنعه عرض به حضور شما این چنین فرموده: میگه بله من النظر الى وجهها و یدیها بارزتن من الثوب و الیها ماشیتن فی ثیابها. میگه یجوز و جایزه لهو، یجوز که نگاه بکند به وجهها و یدیها، بارزتن من الثوب، در حالی که اینا از لباس بیرونه، یعنی پوشیده نیست. و الیها ماشیتن فی ثیابها. ببینید این الیها یعنی الا جسدها، الا بدنها، در حالی که در حال راه رفتن در لباس هست، میتونه در حال راه رفتن به او نگاه بکن. اینم مقنعه صفحه 520. نظیر همین رو در وسیله، ابن حمزه در وسیله دارد: و اذا اراد ان یملک امرأتن جاز له النظر الى محاسنها و مشیها و جسدها من فوق الثياب. اینم الوسیله صفحه 314. درست تعبیر ان یملک دارد، ولی این تو کتاب النکاح مطرح کرده و منظور از ان یملک یعنی در اختیار بگیره، یعنی ازدواج بکنه. میگه وقتی میخواد ازدواج بکنه جاز له النظر به چی؟ به محاسن. اینجا دیگه ایشون نه وجه رو ذکر کرده، نه ید را، نه نه وسیله یدم نداره، وسیله نه ید داره نه وجه، محاسن رو برده. وقت این ممکنه اینجا بگیم این منظورش، یعنی قطعا همینطوره، محاسن که میگه شامل یدین و وجه هست، و الا قطعا نمیخواد بگه مثلا به وجه و یدین نمیتونه نگاه بکنه، به محاسن میتونه. پس ذکر محاسن به تنهایی یا از این باب است که محاسن را اعم از اونها و شامل اونها میدونه، یا از باب این که جواز نظر به وجه و کفین را مفروغ عن دانسته که متعرض نشده. ولی این احتمال اعم بودن اینجا احتمالی است که قابل توجهه. یعنی مثلا ما که میگیم یجوز النظر الى محاسن، ها محاسن که خب یه معنای اصطلاحی که نداره، که محاسن به اعتبار متعلقش، خب این محاسن این زن و محاسن معلومه چیه. حالا روایتو میرسیم، ما فعلا دارم نه
عبارت تعبیراتیه کفه ها و محاسن ها، بعد میگه امکان اول جواز و تعدیل محاسن. محاسن جاییه که زینت میزنن، یعنی
دست، جای دستبنده.
بس مرمی میشه که محاسن از اونم کمتره که قبل اومده، که تو احوت اومده. تو احوت میفرمونن کفه ها، یه شاید هم گردم اینا کفه ها و بچه ها و محاسن ها. بعد میگن احوت اگرچه اما جواز تعدی به محاسنه، این محاسن از محاسن کمتره از ذریع ما،
یعنی چه کمتر؟
محاسن از محاسن کمتره، یعنی مثلا شاید محاسن اگه اینجا باشه، محاسن مثلا فقط یه مقدار بالاتر از دست باشه،
خیلی خوب
نه که همه بدن رو بگیره.
توجه نمی کنه اونا. حالا ما گفتیم، میگیم ما یه اشکال گفتیم، عبارت اصلا اون عبارت به نظر میرسه این مقداری اشکال داره. ما اصلا از همین جهت مطرح کردیم که نسبت محاسن و با معاصم و با وجه و یدین رو معلوم بکنیم. شما انگار فرض گرفتید اینا با هم فرق دارن، من میگم ممکنه بنابر یک احتمال محاسن شامل معاصم هم بشه، که اگر بشه اون وقت اون اشکال واقعیه که چرا
شامل همه بدن نمیشه.
نه اون اصلا ما همه بدن رو نمیگیم، اون که مسلمه همه بدن رو نمیشه، اون که بحثی نداره. محاسن المرأه، محاسد و محاسن و بدن المرأه غیر از محاسن المرأه است. نه نه اجازه بدید، اجازه بدید الان اونو، حالا ما بعد معناش رو بررسی میکنیم. عرض به حضور شما، خب این پس تا اینجا دیدید چند رقم حرف زده شده اینجا، آدرس وسیله هم که گفتم دیگه. باز محقق سبزواری در کفایه، کفایت الاحکام می فرماید: یتجه العمل به ما تزمنت هن نصوص من النظر الى الشعر والمحاسن. ببینید باز اینجا شعر را در کنار محاسن ذکر کرده، کفایت الاحکام جلد دو صفحه 82. نظیر همین را صاحب مدارک محدث بهرانی در حدائق و صاحب ریاض هم گفتن، یعنی اونها هم گفتن جواز نظر مربوط است به محدوده مو و محاسن. صاحب مدار این در نهایت المرام جلد یک صفحه 51. محدث بهرانی در حدائق الحدائق الناظره جلد 23 صفحه 45 تا 46، ریاض المسائل هم جلد 11 صفحه 40 و 41 این را متعرض شدند. خب اینم یک نظر عرض به حضور شما. در مسالک، حالا شهید عرض به حضور شما ثانی این عبارت را دارند: فالذی یجوز النظر الیه منها اتفاقا هو الوجه والکفان من مفصل زند زهرن و بطنن. حالا به اصطلاح دلیلش بمانه، میگه لأن، در ادامه میگه لأن المقصوده یحصل بذلک فیبقا ما ادا ما اداها علی العموم. مسالک جلد 7 صفحه 41. ببینید میگه اونی که ایشون حالا بر اون چیزی که اتفاقی است به اصطلاح انگشت گذاشته، میگه اونی که اتفاق بر جواز نظر نسبت به اون وجود داره، وجه و کفان و حد کفان هم معلوم شده، یعنی از همین مچ، از این چه ظاهرش چه باطنش، یعنی همون وجه و کفه ای نیست که خب مرحوم محقق صاحب شرایع هم فرموده. پس ببینید اقوال، اون وقت یک قول هم هست که عرض به حضور شما تو، البته تو این عبارت ها ملاحظه کردید تمام الجسد هم ذکر شده بود، منتها تمام الجسد را من فوق الثياب ذکر کرده بودن، اما خود صاحب جواهر تصریح میکنه به اینکه اوریانن هم میتونه تمام الجسد را ببیند. عرض به حضور شما این عبارت صاحب جواهر رو عنایت بفرمایید که بله، بله در مورد یه روایت میگه، البته قبلش گفته فلا مهیس للفقیه الذی کشف الله عن بصیرته عن القول به جواز نظر الى جمیع جسدها بعد تعادد تلک النصوص و کثرتها. میگه با توجه به تعادلی که این روایات دارن چاره ای نیست جز قول به جواز الى جمیع الجسد. منتها یه راجع به مسئله ترقیق و سیاب یه مطلبی داره که حالا ایشون بعد اون رو عرض میکنیم. این وقت این در جواهر جلد 3 صفحه 114. بعد در ادامه تحت این، یعنی ذیل این قول صاحب شرایع که فرموده و رویه جواز و ان ینذره یا ان ینذره الى شعرها و محاسنها و جسدها، صاحب شرایع با این بیان که انه متعاد من فوق سیاب و جسدها من فوق سیاب، صاحب شرایع با این بیان که انه میخواد این روایت را تضعیف بکنه، بگه این قول درست نیست، این رویه که انه این روایت گرفتار ضعفه، اونم ضعف به اصطلاح سندی دارد، منتها این همین ذیل همین عبارت صاحب جواهر می فرماید و قد عرفت ان الروایت الداله على ذلك به انواع الدلاله بین الموثق و صحیح و الحسن و غیرها، بالاخره هر نوع دلالتی برای این روایت در نظر بگیریم و سندش رو هر گونه که نگاه کنیم این معتبره. میگه وقد عرفت ان الروایه، بله این جمله رو داره، الداله على ذلك به انواع الدلاله بین الموثق و صحیح و الحسن و غیرها، بل هی دالتون علا جواز نظر الال جسد آریتن. اولا روایت میگه روایت خوبیه، دوما این منفوق سیاب وجهی نداره اصلا، این دلالت میکنه بر این که نظر به جسد آریتن جایزه. بعد منتها میگه بله اینجا بحثه ترقیق سیاب مطرحه، منتها روی بحثی میکنه راجع به این ترقیق و سیاب که اونا رو ما فعلا کاری باش نده. اینم جواهر جلد 3 صفحه 115. پس ملاحظه فرمودید، ببینید ما اقوال و انظاری که در این مسئله وجود دارد از اختصاص نظر به وجه و کفین داریم تا جواز و نظر به تمام الجسد الا العوره آریتن، بدون هیچ لباسی، لخت بدون به اصطلاح لباس الا العوره میتونه نگاه بکنه. حالا استبعاد و استیهاش نسبت به قول اول و قول آخر چنانچه برخی اینجا مطرح کرده اند خیلی وجهی نداره. بعضی از بزرگان اینجا میگن اصلا قول اول که واضح البطلانه، چرا؟ برای اینکه خب این اصلا بدون وصف ارادت و تزویج هم میتوان به وجه و کفین نگاه کرد، این تعبیر ایشونه که عرض به حضور شما، لا یحصل، بله ان القرض لا یحصل بذلک غالبا مضافا الى انه جائز لكل احد فذكرها بالخصوص في هذه الروايات مما لا وجه له انوار الفقهاء جلد كتاب النكاح جلد 1 صفحه 173. این حرف درست نیست. بله غرض ممکنه بگیم لا یحصل بذلك، اون بحث این که میخواد اشتراع به عقل سمن بکنه و فائده ای که در این وجود داره به صرف نگاه با وجه و کفین پیش نمیاد، اما اینکه بگیم انه جائز لکل احد ما قبلا گفتیم جواز نظر به وجه و کفین برای غیر من یرید و نکاح، با جواز و نظر به وجه و کفین لمن یرید و نکاح المرأة فرق میکنه. اونجا نظر دقی استقلالی همراه با تأمل نیست، ولی اینجا نظر دقی همراه با تأمل و استقلالی است. اینه. این که راجع به قول اخیر میگوین که اساسا این روایات هیچ دلالتی بر اون نداره و عرض به حضور شما به طور کلی اصلا معنا نداره، این خیلی به نظر بعید میاد که روایات اجازه داده باشن یه کسی، یه مرد نامحرمی به یه زنی لخت نگاه کنه بدون فقط عورتها، عورت به معنای سوعتین. اینو بعضیا گفتن که اون فقط استثناء شده باشد و میتوان، اینم به نظر خیلی بعید میاد، از مزاق شریعت خارجه، بعضیا اینو گفتن. اینم هیچ استیحاشی نداره اگر ما دلیل داشته باشیم. این که حالا ما بیایم بگیم این بعیده و دور از مزاق شریعته، این هم به نظر حرف درست نیست. لذا هم قول اول را ما خیلی بدون وجه نمیدانیم و مستبعد نمیدانیم، ثبوتن داریم میگیم، حالا اصلا اثباتن ما کاری نداریم، اثباتن بررسی میکنیم الان. این آقایون که انه ثبوتن میخوان این دو قول رو اصلا رد بکنن. کاری به دلالت ندارن، نمیگن دلالت نداره، میگن اصلا این بعیده این منظور باشه. ما میگیم نه، هیچ مشکلی در این که دائره جواز نظر محدود به وجه و کفین باشه یا اونقدر توسعه داشته باشه که شامل تمام الجسد بشه ثبوتاً وجود نداره، ثبوتاً هیچ محذوری به نظر نمیرسه. بله، ما باید ادله رو بررسی کنیم ببینیم که خب ادله چه اقتضایی داره. پس ببینید دامنه اقوال از یک محدوده حد اقلی شروع میشه تا یه محدوده حد اکثری. قطعا این دو قول وجود داره. حالا اگر ما گفتیم محاسن یه معنای عام میداره که شامل شعر و رأس و معصم و عرض بود گردن و حالا اینو بحث شما اینا میشه، این میشه یه قول سوم، یعنی که انه سه قول در مسئله است. یک، النظر الی خصوص وجه و کفین. دو، النظر الی المحاسن. سه، النظر الی تمام الجسد الا العوره. البته این مال اون کساییه که محاسن را ذکر کردند و ما معنای محاسن را اهم بدانیم و شامل همه اینها بدانیم. این میشه قول سوم در مثل. اگر گفتیم محاسن یه معنای متفاوت داره از وجه و یدین و شعر و اینها، وقت تعداد اقوال بیشتر میشه. بعضیا گفتن محاسن و شعر، بعضیا گفتن محاسن و وجه و کفین، مثل امام رحمت الله علیه که البته احتیاط مستحبی کردن. عرض به حضور شما بر این اساس تعداد اقوال در نوسانه. اینکه ما چه تفسیری از محاسن بکنیم و منظور کسی که محاسن را اینجا ذکر کرده چه باشه متفاوته دیگه. از حداقل سه قول شما بگیرید تا پنج یا شش قول اینجا میتوانیم ذکر بکنیم، حتی اگر اون مسئله تمام الجسد من وراء ثیاب رو هم در نظر بگیریم که تعداد اقوال بیشتر. تازه اون مشی هم باز اگر زمینی بشه فکر میکنم مجموعا اینجا 7-8 تا قول بتوانیم اینجا استخراج کنیم. حالا این خیلی مهم نیست، عمده این است که ما بریم سراغ روایات ببینیم در روایات چه محدوده ای ذکر شده و آیا با توجه به تفاوتی که در بیان محدوده جواز نظر ذکر شده بین این روایات تعارض هست یا نیست. این خیلی مهمه، بین این روایات تعارضی وجود داره یا نداره. بعضی ها معتقدن بین روایات تعارض وجود داره لذا دنبال حلش برآمدن، بعضی ها میگن نه هیچ تعارضی بین این روایات نیست. بالاخره حالا روایات رو من باز از این منظر یه به اصطلاح مرور دیگری میکنیم تا بعد ببینیم که خب اینجا چه باید کرد. اون وقت در مورد محاسن هم باز عرض به حضور شما از نظر لغوی که خب معناش معلومه، اما تو روایات باید ببینیم محاسن که چون کلمه محاسن تو روایات ذکر شده آیا این معنای متفاوت از اون معنای لغوی داره. به هر حال محاسن یه معنای اهم دارد از برخی از این مواردی که ذکر شده یا یه معنای مغایر و متفاوتی داره و در عرض اونهاست، این را هم باید بررسی کنیم. خب اما روایات، حالا عبارات و اقوال رو هم که ملاحظه فرمودید، بهتر اینه که ما الان روایات این باب را یک بار دیگر مرور بکنیم. سراغ روایات وقت گذشته میزید خیلی خوب، این روایت و فردانشان را بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین. وقت داشتیم هنوز؟
وقت ساعت رو
نه
51
دقیقه. نه خیر آقا 38 دقیقه.
الان 54 دقیقه.
آها ما من از نظر آره یه خورده این آقای حسینی همینه دیگه، وقتایی که خودش